عاشقت خدا، ای سبت مصطفی، ای زاده بتون، ای پور مرتضی، ای عاشقت خدا، ای سبت مصطفی، ای زاده بتون، ای پور مرتضی. با بیرم و علم، با شهر محتشم، عالم به شورشم، ای روزه از حرم، ای نور روح و جان، چشمان نوکران با ذکر حرمتم، عینان تجریان. با بیرم و علم، با شهر محتشم، عالم به شورشم، ای روزه از حرم، ای نور روح و جان، چشمان
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی ویژه توجه بفرمایید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
مجددا سلام میکنم حضور شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. در این برنامه دو کارشناس و صاحب نظر محترم حضور دارند، جناب دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل و مسئول انجمن مطالعات غرب آسیا، و همچنین جناب آقای سید مجتبی جلالزاده، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر باقریان سلام.
سلام، با ادب دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای جلالزاده در خدمت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر باقریان و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
زنده باشید. خوش آمد میگم به شما عزیزان. و اما بریم وارد بحث و گفتگو بشیم در این برنامه. خب اتفاقات جالبی چند روز با این مدت افتاد. ابتدا بریم سراغ سیاست کلان نظام. بله. و اگر صلاح بدین با آقای دکتر باقریان با شما شروع کنیم.
سلام، من دوست عزیزمونه ولی هرچی شما دست.
خواهش میکنم. در رابطه با سیاست کلان نظام، در ارتباط با سیاست خارجی که حالا قراره بیشتر نگاه به شرق داشته باشه، میخواستیم این مقدمه رو شما آماده کنید و بفرمایید تا بحث رو ببریم جلو. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما یک نگاهی داشتیم که نه شرقی نه غربی بود و این نگاه هنوز ناتمام بود، به دلیلی که شرایط در دنیا تغییر کرده بود. یعنی ما بعد از 11 سپتامبر یک دنیای دیگه داشتیم، به همین دلیل باید شرایط و نگاه ما هم به نظم جهان تغییر می‌کرد. ما بعد از اعلام این مسئله که نگاه به شرق به عنوان سیاست کلان نظام پیگیری بشه، از یک سرگردانی خارج شدیم. حالا این اگه این شما بخواید تبدیل به یک دکترین بکنید، هر دکترینی یا هر گفتمانی یک دوره متا داره، یک دوره پیش از، یعنی دوره فراهم آوری داره. این دوره متای این لازمه که شما ارزش ها رو، یعنی اول مقادیر ارزشی رو تبدیل به ارزش کنید و کنار هم بچینید. اجماع ارزشی که به وجود میاد میتونید بگید دکترین شما کامل شد، گفتمان شما کامل شد. به همین دلیل این سیاست فقط یک نگاه بود و الان تبدیل داره میشه به بعضی از مقادیر ارزشی به ارزش. مثال عرض کنم خدمتتون، یعنی که ما سند راهبردی با یک کشوری که در شرق قرار داره، نگاه به شرق، ارتباط با شرق، استفاده از امکانات شرق، استفاده شرق از امکانات شما و در هم تنیدگی شما با اقتصاد شرق و سیاست شرق و امنیت شرق است. یعنی یکی از رویکردهایی که در دولت 13 در ابتدا وجود داشت، آقای رئیسی بلافاصله بعد از اینکه اولین سخنرانی مطبوعاتش انجام داد گفتش که من با برجام ارتباط زیادی ندارم و گره نمیزنم مسائل مملکت رو ببرجم. زیبا بود، ما از این مسئله خوشحال شدیم. ولی در پایان سال یه مقداری گرایش به سمت برجام پیش اومد. حالا این به دلایلی بود، به حال نظام صلاح میدید که گفتگوها رو به مذاکرات ادامه بده، ولو اینکه ممکنه به نتیجه هم نرسه. این بخش در واقع سیاست خارجی چند وجهیه که تمام کشورهای دنیا مسئله رو دارن. در آن باید میدونید امریکا اتفاقا در این مسئله بسیار تبحر داره که در آن باید میتونه با 7-8 گروه معاند حتی مذاکره انجام بده. علی حال سیاست های ما به عنوان کلان دنبال میشد، نگاه ما به همسایگان قوی تر شد، روی کرد ما به همسایگان قوی تر شد، با تاجیکستان و ازبکستان که یکی از نمونه هاشم همین سفر اخیر آقای رئیسی به اونجا است و امضای سند همکاری 17 ماده‌ای. اتفاقا من دیشب برنامه‌ای داشتم عنوان کردم که همین که ما 17 ماده را در یک وعده امضا میکنیم نشون میده که ما روی کرد نداشتیم، چون اگه روی کرد داشته باشیم که یک بار 17 سند امضا نمیشه، که پس ما یکی دو سند بیشتر نیاز داشتیم. 18 سال هیچ رئیس جمهوری سفر نکرده به اینجا، این نشون میده که ما 18 سالی غفلتی داشتیم از شرق. حالا این شرقی که داریم روش صحبت میکنیم، این شرق داره رشد میکنه در جهان. یعنی بعد از فروپاشی نظام یک قطبی و احداث قطبهای دیگر به عنوان یک نظام نظم نوین جهانی، نه نظم نوینی که پدر جورج بوش گفته، نظم نوین جهانی که داره شکل میگیره، ما باید داریم
اون که عملی هست،
بله اون که عملیه و داره شکل میگیره، ما یک داعیه داریم به عنوان قدرت منطقه‌ای. شما نمیتونید قدرت منطقه‌ای باشید و در نظام‌های کوچک منطقه‌ای حضور نداشته باشید، اصلا امکان نداره. یعنی اینکه شما مثال میذارم در یک روسیه کت خدا باشید ولی کسی شما رو نشناسه، امکان نداره. ما به همین دلیل باید در کلیه پیمان‌های منطقه‌ای، ولو که اینا در کوتاه مدت جواب هم ندن که قاعدتا هم جواب نخواهند داد، ما باید مشارکت داشته باشیم. من زیاده گویی نمی کنم، دوست عزیزمون بهتر راجع به نظام ها توضیح خواهند داد و بعد برمیگردیم به بقیه.
جناب جلال زاده شما نقطه نظرتون رو بفرمایید پیرامون صحبتی که آقای دکتر باقریان کردن.
خشم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید برای کار اومدن دولت 13 ما یک شیفت نمیشه گفت پارادایمی، ولی یک شیفت تاکتیکی رو در سیاست خارجی خودمون شاهد بودیم. اگر بخوایم خیلی بنیادی‌تر بحث بکنیم، خب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طبق آنچه که در قانون اساسی ما آمده یک سری اصول ثابت و سختی رو داره که برگرفته خب از آموزه‌های دینی و معمولا قرآنی هستش. مهمترین اون هم بحث نفی سبیل و اجازه ندادن به این که کفار بر سرزمین اسلامی غالب بشن. اما از همین بخوام وام بگیرم، ما یکی از شعارهای پررنگ انقلابمون هم نه شرقی نه غربی بودش. حالا شاید پرسش این باشه که امضای اسناد راهبردی با شرق آیا در دام شرق افتادن یا بحث وابستگی نیست؟ بحث اینه که اسناد دو جانبه هستش، یعنی حالا چه پیوند خوردن با سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان همکاری‌های شانگهای و یا بحث سند راهبردی 25 ساله با چین یا 20 ساله با روسیه، اسنادی هستش که در عرف و چارچوب روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بین دو کشور مستقل که دارای حالا ویژگی‌های متفاوتی هستش از بحث سیاست و جمعیت و اینها به امضا میرسه. پس در نتیجه جمهوری اسلامی ایران در یک شیفت تاکتیکی و نه پارادایمی از نگاه به غرب نگاه به شرق رو انتخاب کرده. ببینید حضور و نگاه ایرانی ها به غرب خب طویل المدت هستش، یعنی ما از زمانی که نگاه میکنیم از حالا مشروطه هم اگه بخوایم شروع بکنیم، بیا جلوتر ملی شدن صنعت نفت، بعد
حتی قبل از مشروطه،
بعد قبل بس تاریخی رو اگه نگاه بکنیم همیشه غربی ها پررنگ بودن، یعنی سفارتخانه های غرب هموارد اصول سیاست داخلی ما رو هم خیلی از مواقع ترسیم میکردن.
رفت آمدم توی دربار رو،
بله رفت آمد در دربار داشتن و حتی زمانی هم که از طریق سیاست نرمشون نمیتونستن اعمال نفوذ بکنن، سیاست سخت رو وارد میکردن، مثل کودتا علیه آقای مصدق و جریان ملی شدن صنعت نفت. خب اینها میاد تا حالا بعد به انقلاب اسلامی هم میرسه، بس 2003 پرونده هسته ایران باز میشه، دولت های روحانی میاد خب بعد از 12 سال پرونده رو مخدومه میکنه با همون نگاه به غرب نگاهی که خب آقای روحانی داشتن، اما در عمل نشون داد که خب غرب هم نه متعهد هست به تعهدات خودش و نه میتونه آنچه که ما به عنوان انتفاع اقتصادی از برجام داشتیم رو برامون تضمین بکنه. پس در نتیجه عدم اعتماد و بدعهدی غرب، خصوصا حالا امریکا به رهبری غرب به رهبری امریکا، موجب شد که جمهوری اسلامی ایران یک نگاه درون منطقه و پیرامون منطقه گرایی رو در دستور کار خودش قرار بده. مشاهده این هستیم که خب آیه رئیسی بحث گسترش روابط و تعمیق روابط با همسایگان رو در دستور کار خودشون قرار میدن، چند دوره مذاکرات حال محرمانه رو با عربستان سعودی داشتن، بحث همین شانگهای که حالا البته از تلاشای از دولت قبل شروع شده بود در این دولت به ثمر میرسه و نشون میده که جمهوری اسلامی ایران خودش رو برای حضور قوی تر در عرصه بین الملل داره آماده میکنه. خب سازمان همکاری شانگهای یک سری آثاری برش مترتب هست، عضویت ایران، حالا جدای از اینکه شکل گیریش به چه دلیلی بوده، فلسفه اون چی بوده که حالا احتمالاً در ادامه بهش بپردازیم، اما به خودی خود باعث میشه که بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رو ارتقا ببخش، ارتقا از این جهت که برقراری همکاری با چند کشوری که عضو یک سازمان بین المللی هستند و همچنین تغییر جایگاه جمهوری اسلامی در این سازمان همکاری شانگهای که ممان یک سازمان منطقه‌ای مهم در جهان شناخته میشه که حالا رویکردهای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی متفاوتی داره از عضو ناظر به عضو دائم و حقیقی، باعث ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران میشه. تمام اینها ذیل این بحث هستش که خب ایران برای نیل به اهداف و خواسته های خودش در سیاست خارجی خط و خطوطی رو داره، حالا جدای از اونها که به عنوان گرند استراتژی ها هستن، به عنوان اصول عدول ناپذیر در سیاست خارجی که حالا در قانون اساسی هم به این اشاره شده، اما برای رسیدن به هدف خب ابزارهای متفاوتی داره. بحث پیمانهای راهبردی، سندهای راهبردی با کشورهای مختلف، پیمانهای بلند مدت، بحث عضویت در سازمانهای بین المللی، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، موجب اعتلای ایران در عرصه بین الملل و همچنین بحث پیگیری منافع ملی در عرصه بین المللی میشه. خب همونطور که میدونیم یکی از سیاست های مشهود امریکایی ها خصوصا در دوره ترامپ که خط و خطوط اصلیش رو هم تا حد بسیار زیادی صهیونیست ها ترسیم کرده بودن، بحث ایزوله سازی جمهوری اسلامی ایران بود که حداقل عضویت ایران در شانگهای میتونه این بحث سیاسی منزوی ساختن ایران رو باطل کنه.
بسیار خوب. خب حالا ادامه بحث رو داشته باشیم با آقای دکتر باقری. آقای دکتر، حالا با این داستان عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، خب غرب قاعدتاً یک واکنش و عکس العمل باید داشته باشه که اجتناب ناپذیر هم هست. حالا غرب در قبال این روی کرده ایران چه سیاستی میخواد اتخاذ کنه و آیا غرب میتونه پیشرفت شرق رو مانع بشه و متوقف کنه؟
قطعا. من در ادامه صحبت دوست عزیزمون که زیبا هم در مورد شانگهای گفتن، یه نکته تکمیلی میگم و بعد به سوال اصلی میپردازم. ببینید، پیمان شانگهای یک پیمانی بود که ابتدا به ساکن در سال 1996 میلادی فقط به دلیل یک پیمان امنیتی و بسیار کوچک تشکیل شد. وقتی این پیمان امنیتی میاد در 2001 خودش رو تبدیل میکنه پیمان بزرگتر و اقتصاد داخل میکنه، نشون میده که رویکرد اونها هم در قبال غرب تغییر کرده. ببینید، ما فقط رویکردمون نسبت به شرق که تغییر نکرده، خود غرب نسبت به شرق و خود شرق نسبت به غرب. مضاف بر این که غرب در سیر تاریخی خودش، در بعد از میشه گفتش که حالا خروج انگلستان از اتحاد اروپا و با برگزیت، به دو غرب تشکیل شد. ما یه غرب داریم به اسم اتحاد اروپا، یه غرب داریم به اسم اتحاد انگلساکسون، یعنی امریکا و انگلستان. حالا این غرب خیلی جالبه، این غرب انگلساکسون میاد در استرالیا و حوزه پاسیفیک و در شرق شرق خودش یک ناتویش به دنبال تاسیس یک ناتوی شرق. در سال 2008 آقای اوباما در سخنرانیش اینو گفت، ما اونجا حضور داریم. یعنی ما در یک دوره قرار گرفتیم که مسئله غرب، یعنی ببینید مفاهیم داره تغییر میکنه، ما تحول مفاهیم داریم. این رویکرد نه شرقی نه غربی ما یک رویکرد در آن زمان بود و در طول زمان اینا مفاهیم ها تغییر میکنه، دوچار تحول میشن. حالا شرق شرق دیگه شده. حالا در این شرق ما یک اقتصادی داریم به اسم اقتصاد چین، که این اقتصاد چین به زعم خودشون، یعنی به زعم دنیای انگلو ساکسون، حتی گروه هایی هستن که در واقع میدونید که امتیازدهی میکنن به اقتصادهای جهان و منشأ همه اینا یا امریکایی یا انگلیسی هستن، مثل گروه CEBR در انگلستان، از آن میکنن که در سال 2030 اقتصاد اول جهان چین خواهد بود. همین الان که داریم با هستالی صحبت میکنیم، چین در تجارت خارجی رتبه یک جهان داره. به همین دلیل چرا ایران نباید کنار ابرقدرت اقتصادی باشه؟ من خودم به شخصه عرض میکنم دولت چین دولت مدل نیست برای ما، یعنی دولتی نیست که ما ازش مدل برداری کنیم برای یک نظام سیاسی ابدا.
ما خودمون مدل هستیم.
نه عرضم اینه، ببینیم ما مدل هم نباشیم ولی از چین مدل برداری نخواهیم کرد.
درست.
ما یک نظامی هستیم که مبتنی بر ایدئولوژی. اصل 1 تا 5 قانون اساسی ما صراحتا وجود امپریالیسمو به دلیل همکاری نفی میکنه. استان سینکیان یکی از استانهای پربحران چینه، 30 میلیون مسلمان در اونجا هستن که حقوق اینا رعایت نمیشه. حالا ما چین رو به دو قسمت تبدیل، یعنی این شرق و غربا دوچار تحول مفاهیم شدن، تقسیم کردیم. ما میگیم یک چین داریم که این دولت مدل نیست ولی اقتصاد داره که مدل در دنیا، چون تنها اقتصادی که فکر میکنن که حتی در دوره کرونا و پاندمی تونست رشد مثبت داشته باشه چین بود، بقیه اقتصاد جهان هم رشد منفی داشتن. به همین دلیل ما از این داریم مدل برداری میکنیم، الگو برداری میکنیم و در کنار این خواهیم بود. ما درسته پیمان شما که همون که دوست عزیزمون خیلی خوب توضیح دادن، یک پیمان تجاریه و ما به عنوان عضو ناظر بودیم و امکان این که ما به عنوان عضو دائم در این مسئله حضور پیدا کنیم 99% احتمالاً ایران قبول خواهد کرد، مشکلی بر سر ما نیست. حتی ترکیه و بعضی از کشورهای دیگه هم به عنوان عضو دیالوگ و گفتگو الان حضور دارن. ولی جالب اینجاست ترکیه اگر مثال میزنم حضور پیدا کنه، اولین عضو ناتو که در شانگهای حضور پیدا میکنه، هنوز در شانگهای یک عضو غربی وجود نداره، یعنی اینجا کاملا شرقیه. به همین دلیل برمیگردیم به سال استالی که غرب در خصوص این پیمان کاملا شرقی شرقی
چه سیاستی
خواهد داشت؟ قطعا سیاست مقابله خواهد داشت. ببینید ما داریم چه کار میکنیم، یک شرق متفرق و پراکنده رو داریم منسجم میکنیم. نه منظورم ما که میگم به عنوان ایران نیست، یعنی به عنوان یک شرق به طور کلی، یک نظام تک قطبی بوده به زعم خودشون به عنوان امریکا، این نظام فروپاشی شده، این نظام به دنبال بازسازی خودشه، بازسازی هژمونی که خودشه، این هژمونی دوچار مشکل شده، اقتصاد امریکا دوچار مشکل شده، این اقتصاد نمیتونه در مقابل چین دوام بیاره، به دنبال بروز و در واقع حدوث جنگ هاست. همین مسئله تایوان دیروز پریروز فکر میکنم 1.1 میلیارد دلار تصویب کردن که به تایوان که یک جزیره کوچک هست سلاح بفروشن، 1.1 میلیارد. پس ببینید ما در آینده همین چیزی که شما فرمودید، یک مقابله امریکا با چین خواهیم داشت در حالا حوزه تایوان و در حوزه‌های دیگه، برای اینکه چین به اقتصاد اول جهان تبدیل نشه در 2030 قطعا جنگ‌هایی براش وجود خواهد آمد. یکی از این جنگ‌ها جنگ با هند بر سر نهر برهماپوترا خواهد بود. یعنی این امریکا، این سنگ پراکنی‌ها و این در واقع نشانه گذاری‌های خطرناک تاریخی رو در آینده برای چین به دنبال خواهد داشت. حالا چین چرا داره این کارو میکنه؟ یا روسیه چرا این کارو میکنه؟ به دنبال متحده است و ایران هم یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه در حال حاضر با ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک عظیمی که دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس رو به هم وصل میکنه، قطعا اونا ارزش‌های ما رو میدونن. ببینید من توی برنامه اتفاقا خدمتتون دوستمونم گفتم که زودتر از اونی که ما به ارزش‌های شرق و در واقع ژئوپلیتیک چین پی ببریم، اونا به ما پی بردن. یکی از نکات مثبتی که ببینید من دارم عرض میکنم، من چینو به شخصه با عنوان ما حتی چینو در سیاست نیشن استیت نمیدونیم، مثلا دولت ملت نیست که اونجا، مثلا آزادی وجود داره و میگه که چین داره یک مدل جدید دولت به وجود میاره، مثلا دولت دیجیتال، همه چیز از طریق دیجیتال اونجا کنترل خواهد شد. یعنی شما دیگه برگ جریمه نمیبینید، یعنی شما وقتی از خیابون از چراغ قرمز رد شدید برای شما پوان منفی میاد، وقتی که دست یک بینابینا رو گرفتید خیابونات که پوان مثبت میاد، همه چیز دیجیتال کنترل خواهد شد. یعنی غیر از این بود شما 1.5 میلیارد انسان چطوری می‌خواستین کنترل کنید؟ نمی‌دونم. به همین دلیل چین مدل نیست، ولی ما وقتی نگاه می‌کنیم که چین در سال 18 میلیون نیروی کار به بازار داره عرضه می‌کنه. در سال گذشته چین بالای 1.4 میلیون نفر مهندس، فقط مهندس تکنولوژی های تک به بازار عرضه کرد، در صورتی که در آمریکا حدود 18-19 هزار نفر این کار کردن. یعنی چین داره یک رقابتی رو پیش گرفته که داره رتبه 1 رو وجود میاره. مثلا میگم جنگ ستارگان یا ارتش فضایی که امریکایی‌ها در زمان ریگان بنیانگذار این بودن، در زمان ترامپ هم کمک کردن، چین داره مقابله میکنه. یعنی ما هر جا که نگاه کنیم در سال 2030 همه جا چینی خواهد بود. هیچ جا هیچ کشوری در
دنیا با این روندی که داره میره جلو.
بله، هیچ کشوری در دنیا نخواهد ماند که با چین اقتصاد نداشته باشه. خب ما چرا از این مسئله استفاده نکنیم؟ متوجه منظورم میشید؟
بله.
یکی از نکات بسیار مهم که دوستمون در لفافه اشاره کردن، چین استعمار و انحصار اقتصادی در دنیا شکست. صراحتا عرض میکنم همین گوشی تلفن همراهی که دست شماست، اگر که چین تولید نمیکرد شما شاید باید وام از بانک میگرفتید اینو میخریدید، اگر دست فنلاندیا می بود. متوجه منظورم میشید؟ یعنی چین تونست این انحصار رو در دنیا بشکنه. چین کاری کرد که اکثر مردم جهان بتونن به یک سری رفاه دیجیتال، رفاه تکنولوژیک دست پیدا کنن. همین الان مگر امریکا کلیه نیازهای دیجیتالش از کجا برطرف کنه؟ از چین.
از چین.
در زمان آقای ترامپ میدونید 20% اومدن در گمرک افزایش نرخ گذاشتن برای چینیا. چینا هم بلافاصله به مواد کشاورزی که از چین میومد، از امریکا میومد، همین ارزشو افزوده گذاشتن. یعنی یک جنگ رقابتی بینشون صورت گرفت. این جنگ رسید به مبالغ حدود 400 میلیارد دلار. دولت‌های طرف اذعان کردن که ما به تولیدکنندهامون این خسارت رو پرداخت خواهیم کرد. البته این اتفاق نیفتاد. منظورم اینه، یعنی شما نمیتونید در مقابل اقتصاد چین ساکت بمونید. قطعا امریکا برای این مسئله که شما سال از سالی
برنامه
داره. این برنامه عرض کردم یکی در تایوان صورت خواهد گرفت. دوم همین اطاله یا به درازا کشیدن جنگ اوکراین یکی از برنامه‌های امریکاست که مقابل صد در واقع راه یک کمربند و یک راه پروژه در واقع حالا جاده ابریشم جدید چین بیسته. چون اگه جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه اون مسیر 700 800 میلیارد دلاری فروش کالای چین به اتحادی اروپا از اونجا منقطع میشه، راه ایران به وجود میاد و اگر ایران با برجام دست پیدا میکرد که یه چیز محالی بود، این راه بسته تر میشد و چین در مقابل ما قرار میگرفت. در صورتی که چین و روسیه در سازمان ملل میدونی که حالا حق به تو یک مغالطه است، چیزی به اسم حق وجود نداره. رأی مثبت که ندن میشه حق به تو، اصلا چیزی به اسم حق نیست، ولی اینها از حامیان ما در این مسئله هستن. به همین دلیل امریکا مقابله خواهد کرد. اتحادیه اروپا در مقام بعدی، یعنی هنوز نه، ولی دنیا انگلساکسون، یعنی انگلستان، حتی انگلستان با پرنس چارلز جدید نمیدونم چه کار خواهد کرد، ولی اونها هم به مقابله با این مسئله خواهند پرداخت. من عرضم تموم شد.
حالا آقای دکتر باقریان، به نظر شما حالا غرب میتونه موفق بشه یا نه با این روندی که شرق و چین دارن؟
خیلی خلاصه میگم و بعد میکروفون رو دوست عزیزمون تقدیم میکنیم. امریکا اگر بتونه در مقابل چین جنگ بپا کنه تا حدودی موفق میشه. اگر نتونه جنگ بپا کنه، سیاست ببینید چینی که از اگر 10 دولت عاقل در دنیا باشیم میتونم بگم اگر رتبه 1 نباشه اقرارنامه، ولی رتبه 2 دنیا رو داره چین. دولت بسیار عاقلیه
و با این عملکردش نشون داده.
رفتارا کاملا ببینید، شما یک اتفاق در دنیا که میفته به ندرت چین زار نظر میکنه، ولی چینیا بسیار خیشتندار و خوددار هستن. به همین دلیل به یک مرکز وابسته هستن. این مرکز حزب کمونیست است. آقای شی پارامونت لیدر این حزب کمونیست حال حاضر. میدونید ما دو تا پارامونت لیدر داشتیم، دومیش آقای شی. ایشون طرحهای اقتصادی بزرگی برای جهان داره. از چین فراتر رفته. طرحهای اینا فراملی شده. چه منظورم میشید؟
بله.
و چین به همین دلیل اگه نگاه کنید الان با دارایی عظیم نقدینگی به دنبال خرید فرودگاه، به دنبال خرید بندر، به دنبال خرید راه، تونل، گذرگاه، خط آهن در دنیاست. چون آینده دنیا داره میبینه. به همین دلیل من دارم عرض میکنم ما نمیتونیم از این قافله اقتصادی بزرگی که در دنیا داره شکل میگیره خودمون رو دور نگه داریم. این خیانت بزرگی به آینده ایران میشه.
بسیار خوب.
ممنون.
شنونده رادیو گفتگو هستید و این بحث و گفتگو حضور دارن دو عدد کارشناس و فرهیخته که مهمان برنامه ما هستند، جناب آقای سید مجتبی جلال‌زاده کارشناس مسائل بین الملل و دکتر فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل و همچنین مسئول انجمن مطالعات غرب آسیا. خب آقای جلال‌زاده خیلی ساکت هستید، بریم سراغ شما.
تقصیر بنده بود.
خواهش می‌کنم، استفاده کردید.
زنده باشید. آقای دکتر باقریان که صحبت شروع میکنن دیگه باید برن جلو تا انتها.
خب هم مباحثشون جذابه،
چینی عمل کردم.
خب جناب آقای جلال‌زاده، پیامدهای عضویت ایران حالا در سازمان همکاری های شانگهای چی میتونه باشه؟
من قبل از اینکه پاسخ سوال از رسالی رو بخوام عرض کنم، جهت تنویر افکار شنوندگان محترم و حالا پیرو فرمایشات های دکتر باید یک سری مسائل رو بگم. ما با تک تک کشورهایی که حالا عضو همکاری‌های شانگهای هستن یا عضو سازمان‌های دیگه هستن که جمهوری اسلامی ایران هم در اونها عضو هست، یا روابطی رو داره که روابط دوستانه تلقی میشه، اسناد راهبردی که امضا میشه الزاماً به معنای پذیرفتن سیاست‌های اونها، پذیرفتن نظام‌های اونها نیست. قطعاً چینی‌ها به عنوان یک کشوری که پایه‌های حکومتشون، پایه‌های سیاسیشون برگرفته از مارکسیسم هستش، کمونیست هستن، حالا به تعبیری اومانیسم هستن، با ارزش‌ها و با ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران جور در نمیاد. پس چرا جمهوری اسلامی ایران با این کشورها برقرار روابط برقرار میکنه، علیه اونها موضع‌گیری نمیکنه؟ ببینید، ما توی روابط بین الملل، حالا البته شنوندگان محترم بهتر از بنده هم میدونن، جهت یادآوری دارم عرض میکنم، یکی از تئوری‌های غالب یا حالا مین استریم ما در روابط بین الملل بحث رئالیسم هست یا واقع گرایی هستش. ما توی واقع گرایی مطرح میکنیم که ماهیت اصلی و بنمایه اصلی روابط بین الملل قدرت هست، یعنی اون پولی که کشورها برای خرید اعتبار، برای بالا بردن پرنسیپای خودشون در دنیا خرج میکنن قدرتشون هست. توی همون تئوری میاد این نگاه رو میکنه که اصلا کشورها رو نگاه نکنیم ماهیتشون چیه، ببینیم قدرتشون چیه. یعنی توی اونجا حالا یک مثال بسیار معروفی هم که داره، میگه آقا عرصه بین الملل مثل یک میز بیلیارد میمونه، دولت‌ها به مسابقه واحد سیاسی هر کدوم یک توپ این بیلیارد هستن، مهم نیست که جنس اون توپ چیه، داخل اون توپ چیه، مهم اینه که قدرت کدوم از این توپ ها بیشتر هستش. در روابط بین الملل هم به همین شکل هستش. بحث ماهیت دولت ها واقعا اینجا مطرح نیست، البته که حالا رژیم های جعلی و اشغالگر خب قطعا خط قرمز ما هستن، رژیم هایی که همچنان دارن بر کوسا آپارتاید میکوبن و یا مباحث استعماری رو دنبال میکنن، قطعا خارج از این منظومه فکری هستند. اما در همین جهت هم خب شکل گرفتن همکاری های بین المللی، چه در قالب سازمانی، چه در قالب دو جانبه، چند جانبه، پیمان های منطقی، قصد الهازا صرفا تأکید بر اشتراکات هستش و نادیده گرفتن افتراقات، نه اینکه ما بخوایم منکر افتراق ها و تضادها بشیم، بلکه بر اساس یک سری مبانی و یک سری منافع مشترک. توی بحث سیاست خارجی موفق، سیاست خارجی موفق هستش که بتونه اقتصاد رو تقویت بکنه، بتونه امنیت ملی و منافع ملی رو تأمین بکنه. اگر غیر از این باشه سیاست خارجی کاملا ناکارآمد هستش. اما در خصوص پاسخ به پرسشی که حضرت عالی مطرح کردید، پیامدهایی خب داره بحث توازن بخشی در نگاه به شرق نسبت به غرب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هستش. بعد از اینکه دوره‌ای رو ما خب غرب عموماً به سرکردگی ایالات متحده امریکا در ادبیات سیاست خارجی ایران عادر یا به نوعی دیگری دشمن شناخته میشه، یعنی دشمن به این جهت که خب سالها خباثت اونها با انقلاب و حتی پیش از انقلاب با ملت ایران اثبات شده استش. در موارد مختلفی، چه دخالت مستقیمی در بحث کودتاهایی که بوده در تاریخ ایران و یا اکنون هم بحث تحریم هایی که خب بعضن جنبه اقتصادی داره، اما عکت اون، اما واقعیت اون به بحث سلامت و معیشت ملت ایران رو هدف قرار میگیره. خب با این تفاسیر جمهوری اسلامی ایران اومده بازی، زمین بازی جدیدی رو مطرح کرده، بحث نگاه به شرق، حالا در چارچوب سند راهبردی 25 ساله با چین یا 20 ساله با روسیه و مسائلی که حتی اصلا نگاه به شرق رو اگه ما در نظر نگیریم، حتی با کشورهایی که در بلوک غرب قرار نمی گیرن. البته بلوک غرب نه به معنای همون بلوکی که در جنگ سرد قرار داشت، بلکه حالا اون بلوک فروپا شده، اما کشورهایی که سیاست خارجی خودشون رو بر مبنای پیروی و دنبال کردن سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا تعیین میکنن مد نظرم هستش.
مثال بزنید.
مثل کشورهای اروپایی، مثل حتی کشورهای آسیایی رو هم داریم، مثل ژاپن، مثل کره جنوبی. این کشورهایی که خب به عنوان متحدان امریکا شناخته میشن، به عنوان کسانی که